خب تمام دوستان هر کدوم یه مطلب و نکات خیلی مهمی رو مطرح کردیم و سر بکنم یه جوری یه پوششی به این مسئله بدم و اول از اینجا شروع کنم در اون کسی میگه که تا چهر اصلا من رو میشناسم یا نمیشناسم و واقعیت بوده که من فکر کنم که سالی نود فکر میکنی من رو میشناسی که در اصل نمیشناسی البته این جلسه رو من به کار نمیخوام فرصت دیگری خواهیم داشت. مسئله این استش که در این موقعیت هم کدوم از ما کدوم تأثیر گذاری میتونیم در روند آزادی ایران داشته باشیم. حالا میتونه شخصیت های دور از روشون یا فعال هستن یا اوپینیونیکر هستن یا اینفلوئنسر هستن بگیریم تا سازمان های تشکل های سیاسی اون هم به منظوره که تا چندی در داخل ایران اثرگذار باشن بگنن اون کاغذ با به زیاد پیدا میکنیم. من به یه برد خواهم کرد مسئله مهم در یک صدایی یا نقطهی که در مورد اتحاد صحبتش بود اتحاد یک شعار نیست، اتحاد یک نیاز هست، اتحاد به مفهوم تشخیص اولویت هاست در زمان مناسبش با این درک که ما یه روز یک جامعه کسرکتر را از نظر سیاسی بخواهیم داشته باشیم میدونیم که خانمان داریم متقدر سیاسی داریم که سر همه مسئول ما توافق نداریم خب رقابت خواهند داشت به همین دلیل هم رقابت سالم دارن انتخابات میذارن احساب بنام میگه در تشکیل دولت ها و این هم نرماله در هر جامعه دموکراسی که تبیز میدوشن منطقه از دید فرهنگسازی یه چیزایی هستش که باستی یاد گرفته باشی بلای اونهایی که سالهاست در دنیای آزاد زندگی کردیم در کشورهای دموکراتیک زندگی کردیم و تفاوت بین مخالفت و دشمنی رو درک می‌کنیم. شما صرف این که مخالف نظر من هستی که مفهومی نیست که دشمن من هستی. ما یه فرهنگی متاسفانه داریم که اکثر اوقات خب که کسی مخالف نظر هستی که من هستم خب این کمک نمی‌کنه به یک آینده کسرفگرا. اگه همچنان میخوان دنباله روی اون فرهنگ و خودی و ناخودی و کی با هم هست و کی با من نیست که شاید یکی از دانه بوده تابارات اپوزیشن دارم بگم کلاسیک نتونسته به اون نتیجه خواسته امروزی جامعه پاسخگو باشه که نیاز جامعه امروز یک صدای متحد و یک همکاری بین این دو باشه. بنابراین اگه بر مبنای این که چه چیزی اثرگذار هست معیار تشخیص این که کدوم افراد و یا تشکل‌ها میتونن پاسخگوی نیاز کنونی جامعه رو بدن چه در هدایت کنونی مبارزه و یا چه در پر کردن خلأ پس از فروپاشی همین یه ما بس از خودمون بپرسیم که کدوم یک از این افراد یا سازمان‌ها اون تاثیرگذاری و اون قابلیت رو دارن که پاسخگوی این نیازمندی باشن برای مردم. خب اینجاست که به کمک سوشال میدیا و به کمک این کسانی که میتونن این رو رصد کنن، آنالیز بکنن و یک فاکتور زمانی رو روش بگذارن چون نامحدود نمیتونه باشه و بدونید که خیلی ها متوجه این ضرورت زمانی هستن ولی امروز اون انتظار و فشاری که روی سازمان ها و رهبران هستش به حدی رسیده که اگه بی پاسخ بگذارن اصلا رد میشه میره دوست. منتها چگونه به این مسئله به نظر من میتونیم به شکل سازنده برخورد بکنیم این جزئی از مسئله است. من بر این باور هستم که در بخش پس از فروپاشی و زمان تشکیل دولت انتقالی و پر شدن خلأ از دید مدیریت و رهبری موقتی کشور سنی نوید افرادی که تشکیل دهنده اون نهادها خواهند بود اکنون در داخل ایران هستن که اکثرشون هم اصلا نمیشناسیم به ما ولی هستن به عنوان متخصص، به عنوان تکنوکرات تو فلان اداره، تو فلان جا دارن کار میکنن هیچ وقت با این نظام نبودن و به موقع میان و یک کار مفید و سازنده بده. خیلی ها هستن فعالین بارزتری هستن که امروز نمیتونن به شکل زودرس یا تو صحنه چون آنن همین رجوع خفه شده پس ابتدا متکی هستن یکی نمایندگان اونها که از طرف اونها یک به اصطلاح پروانه دارن که از طرف اونها چه با دنیا چه با دیگران
شروع این تشکل رو فراهم بکنم که اقتدار این کار بشه،
تا زمانی که البته در ارتباط با اون خاص باشه. بحث کلاسیک اپوزیسیون و یکی از دلایل عدم موفقیت در تشکیل اون ائتلاف یا همکاری به نظر من این بوده که تمام این جریانات سیاسی، حتی در باب سکولار دموکراتیکش، چه در چپ چه در راست، چه با گرایش پادشاهی خواه یا جمهوری‌خواه، اکثریت تئوری حکومتی خودشون رو خواستن دائم به کرسی برشونن و بچه تا اینکه بیان سر تئوری حاکمیت توافق کنن. خب ما در از چی داریم میگیم امروز؟ ما در از داریم میگیم که بالاترین مرجع تصمیم گیری و نمایندگان ملتی در یک کشوری مجلس و مملکت مگر نیست. در آنجایی که بگیم در کل اکثریت همین نیروهای دموکراسی خواه و به صدا لایکی یا سکولار لاغر رو چهار نکته کلیدی توافق دارن: حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت و حکومت دموکراتیک و برآمده از مردم. دیگه حداقل اصولیش که به نظر من بیشتر نیروها سر این نقطه توافق دارن. در اندازه کافی شرطی برای اینکه بتونن با هم وارد دیالوگ سازنده و همکاری بشن. و البته مطمئنن خیلی جاها هستش که از نظر فکری و سلیقه‌ای ممکنه سر مسئله توافق نداشته باشن، مثلا میزان تمرکز یا عدم تمرکز سیستم حکومت در مملکت در باب فدرالیسم، در باب عدم تمرکز، از این بحث ها میشنه که هست، ممکنش نمیشه. ولی داستان اینجاست که هیچ کدوم از این گروه های سیاسی یا احزاب از همدیگر نمیتونن این رو مطالبه بکنن. بحث لایتناهی و غیر قابل حل. تنها جایی که باز قبول داشته باشیم که مکانیزم حل این اختلاف نظرها، وزنکشی نظرات و خواست اکثریت جامعه هست، یک مجلس مؤسسه ها میتونه باشه. پس هدف سیاسی کلکتیو همگی ما، برای که این اتحاد هدفمند باشه، اتحاد پر بسه که اتحاد کن ایز میدو درسه، ولی هدف بند باز باشه. هدف ما چیه؟ هدف ما بگیم که در این مرحله از هر نگرش حزبی ایدئولوژیک سیاسی باشه. اولین هدفمون مسلماً انقراض نظام هست، چون حتی اصلاح طلبان دیروز به این نتیجه رسیدن که بیفایده است و باز گذر کرد از اصلاحات و برایشون رو به سمت خودمون که از ابتدا گفتیم پای حکومت دینی در مملکت است به اینجا نخواهیم رسید، بالاخره یک کانورجنسی هم اینجا ایجاد بشه و گسترش این اتحاد ملی کشور به حد اکثر ممکنش رسیده باشه و خیلی دیگه حد اقل نیروهایی هستن که همچنان به این نظام چسبیدن. ولی با چه هدفی؟ با هدف این که در فردای فروپاشی در دوران انتقالی چه اتفاق قرار میفته و نگرانی به جای مردم که اگه خلل درست پر نشه یا بدون آگاهی که چه چیزی قراره اینجاشو پر بکنه، یه شک و تردیدی و یا عدم اعتمادی رو در جامعه ببینید. خب در دوران انتقال چه اتفاقی میتونه بیفته؟ به شکل منطقی اگر کرونولوژی داستان رو نگاه بکنه، طبعا تشکیل دولت انتقالی و موقت هستش که وظیفه اصلیش یک اداره موقت امور کشور هست، در حال منطقی نباست بخوابه بعد آب بهداشت و معیشت مردمه و این گونه ترها رو از همکنون میشه راجبش فکر کرد. برنامه صد روز اول رو داشت که همیشون رو هوا نموده که خب خیلی هم دارن روی بیدوه کار میکنن، هر کسی تو لین خودش داره این کار رو میکنه. من جمعه یکی از تشکل کلهایی که من چندین سال پیش تشکیل کردم در دموز دانمان شبتر شیرینی سازمان بورس یا فیلیچ هاج کوگیران که صرفا از این دید تخصصی و علمی به قضا برخورد میکنند، وارد بحثای حزب سیاسی نمیشن، که اونو داشته باشید به عنوان این رود مکتو میکابلی برای آینده اینا رو این حرفا. ولی در باب سیاسیش خیلی خوب تشکیل دهندگان این دولت انتقالی حالا تبدیل باشد نیروهای درون و خارج، این مسئولیت رو به چه شکلی ارائه میدن، برنامه کارشون چیه و فراهم شدن زمینه انتخابات به همون مجلس مؤسسانه که اونه که قراره بشه اونه که اختلاف نظر و سلیقه هست این بحثا رو بکنن در ارتباط با محتوای حکومت آینده، ترکیبش، نهادهایی که هست، حقوق بشر برای قانون اساسی آینده ایران مثلا مبتنی به حقوق بشر باشه که خیلی سر و پوشش میده و و و و پس ما الان اگه برگردیم به نکته که درش هستیم میگیم خب جامعه برونمرزی در حمایت از این جریان و در پاسخ به خواسته فعالین در داخل که بخش کار خودش رو انجام دادن ولی مدیریت و هدایت و رهبری بیشتر این سازمان ها رو نیازمندش هستن و این چند صدایی واسه این رابطه از بین بره قطعا باشه یک جای مکانیزم هماهنگی مرکب بشه منطقه از تو چی میتونه این مکانیزم هماهنگی در بیاره؟ آیا الزاماً همین گروه های شناخته شده سیاسی موجود که تمام این سال ها هستن؟ یا ضرب الاجل در موقعیتی قرارشون میده که اگه اکنون بخلتی بکنن در پاسخ و راه حل صحیح ارائه دادن جامعه از اینها گذر خواهد کرد که اگه شما نمی کنید خب بکشید کنار و بردید نیروهای دیگری که میتونن پاسخ خوب بشن بیان ولی این نیروها نمیتونن بغیر از خود مردم برآمده باشن اگه بخوایم بگیم یه مبنای مشروعیت برآمده داشته باشن زمینه که از سوی دیگر اگه از دید دیگر مثلا به من نگاه میکنید و به من اعتماد میکنید من از روز اول گفتم آقا اتحاد فرمایشی نیست پس بخوان ما هم کار بکنن سازمان ها باید بخوان ما هم کار بکنن ولی اوپن اندد هم نمیتونه باشه پس چه کار بکنن سبک عمل من این بوده که به خاطر این اعتمادی که نسبت به من داری یا به خاطر این پلتفرم خاصی که به من میدی موضوع نیست که پروژکتور رو خودم بگذارم بلکه پروژکتور رو برگردونم رو هر چیزی اینیشیتیوی کاری حرکتی که مفید هست برای مملکت سازنده هست در جهت این همسویی هستش دیفایسیو نیست یونیفاید هست و ادیت رو داده به قول امریکایی ها کار تحقیل میره مثلا اگر تا به حال نمونه میارم خب خیلی از فعالین حقوق بشر خب همیشه سعی کردن که بگن چرا توجه به نقض حقوق بشر در ایران نمیشه خب اکنون بالاخره دیدیم که سازمان ملل اون کمیسیون رسیدگی رو شروع کرده خب الان خیلی چیزا رو میشه دیدنه کرد که بیان اونها رو تحقیل کنه اون بخش ایران رپورتر به سازمان ملل رو سطحش رو گسترش بدیم دیتا و اینفورمیشن بیشتر در اختیارش بذاریم و این نوع کارها یا فرض کنید در ارتباط با پارلمان اروپا حالا من تو تونتون دارم میگم چون نمونه های زیاد ایشون اینو فقط به عنوان کانسپت میگم که خیلی از این اقدامات که بسیاری از شما در حد و توان خودتون کردید امروز میتونه در لین خودش اثرگذار باشه اینجاست که فراتر از اقدامات خاص با استفاده صحیح از سوشال میدیا و تمام اینفلوئنسرها که همدیگه رو میتونن پیدا کنن و شناسایی بکنن ما بتونیم همینطور حلقه های گسترده تری پیدا بکنیم که نان آف یو آپریت این ایسولیشن و ریجیویجن خب این نیازمند شناسایی کلکتیو دیگه و اینجاست که به جایی که بخوایم به عنوان رقابت نگاه بکنیم بهش به عنوان کامپلیمنتینگ ایچ آدر به قضیه نگاه بکنیم که صدامون چند برابر بیشتر بشه یه نمونه دیگه که میخواستم بیارم چون اشاره شد به این که خب ما چگونه میتونیم بیشتر اثرگذار باشیم در تصمیم گیری دولت ها در خواست مردم ایران خب یک صدایی کامیونیتی ما هستش که بخصوص در خارج از کشور یه نمونهش کانادا تاثیرگذاری حرکت هایی که اخیراً در تظاهرات و حمایت هایی که از زمانی که اون اتفاق واقعا دلخراش در ایران افتاد و اصلا از اونجا شروع شد زن زندگی آزادی و رسیدی به یه جایی که دیگه آقای ترودو مجبور شد یه سری اقدامات رو دست بگیره در نتیجه فشار لابی کامیونیتی ایرانی در اون هم میدن میخوام برسم به امریکا بعد از اینکه 40 سال تو امریکا زندگی میکنم هیچ وقتی مملکت رو از نظر سیاست درونیش اینقدر دیوایدر تریده بودن که میدید حال چرا این رو میخوام پیش بکشم؟ بخاطر اینکه وقتی مثلا مسئله اسرائیل پیش میاد شما کلیمی باشید چه امریکایی یا از هر کشوری، وقتی موضوع اسرائیل مطرح میشه چه دموکرات باشید چه ریپابلیکن، میچسبون به این آقا نسبوان بویس بیزنید We ought to do the same راجب اینا. مبادا بیفتیم توی این تنهی که اگر یا دموکرات و ریپابلیکن در این بازی درونی اینا در این مورد ایرونی ها تقسیم بشن تا اینکه بیان بای پارتیزن سپورت برای مردم ایران رو خواسته مشترک که هر ایرونی که در امریکا زندگی میکنه بکنه.
Right?
خب اینو بسی آگاهی رسانی کرد. حالا اینفلوئنسر ها اونه که در سوشال میدیا یا کسانی کسان در کار رسانی هستن این رو بس امروز بگم به بهترین رایی که ما به خاطر یک صدایمون وادار بکنیم که either side of the aisle تو کانگرس بیان و در ارتباط خاص جامعه ایران پالیسی یا اقداماتی رو مطرح بکنن در حمایت، بلکه حتی به مرحله اکزیکیتیو برنچ برسه این رو مجبور شد در قالب سیاست خارجیشون بیارن، که ما خوشحال بشیم که تونستیم از بحث JCPOA 2.2 در بیاریم و بریم به سمت maximum support و فقط limited نباشه به maximum pressure، چون بالاخره هنوز مردم دارن بهاشو میپردازن. We all understand the reason for external pressure ولی maximum support کجا نیست؟ But you guys are not unified. Now we are. Next. Where are you going? What's the alternative? We have a process. Next. ما در درون خودمون باید اینا رو بهتر بیشتر صحبتش رو بکنیم، درکش بکنیم و برسیمش به مرحله که implementable project. و همیشه هم آور این رو داشتم که آدم هر چقدر پروژه های کوچکتری رو شروع کنه و یه نتیجه مثبت بده از success story که میشه تقریبتر بهتره تا over promise بکنیم و under deliver رو بکنیم. به اصطلاحش هم داریم توی گفت فارسی سنگ بزرگ علامت لذت داره. بنابراین خیلی باسی از این لحاظ هوشمندانه به مسئله برخورد. حال اهمیت نقطه هم اشاره شد به داوطلبانی که میتونن خب خیلی فراتر از این که فقط در خارج کاری بکنن کمک رسانی بکنن. خب مقدار زیادی دوستان نهادهایی که در حال تشکیل هستن یا تشکیل شده ان به عنوان فازهای مختلف که بتونن جمع‌آوری مالی بکنن، مسئله افق رو بشه حل کرد تا حدی، رسوندن این امکانات به داخل مملکت، نتورک هایی که میتونن در تقسیم کمک های مالی مؤثر باشن. مطمئنا اگر برای کسانی که علاقه من هستن از اون از کمک بکنن، هر چیزی که میتونم بگم این هستش که تماس بگیرید با این نهادها، بهشون بگید که کسانی هستن که حاضرن داوطلبانه اونجایی که فیزیکال اسمگلینگ ها پول لازم باشه این کارو بکنن، که بدونن یه نیروی انسانی هم میتونه در کار باشه تا اینکه فقط مسئله الکترونیک ترانسفر از یه بانک به یه بانک دیگه باشه و این کار. اینو دیگه من میسپارم در دیتیلش رو به کسانی که از داوطلبان من هستن. توصیه من هستش که با خود این نهادهایی که بطنامر ازش آگاه خواهی شد بتونیم به اونها این کار رو انجام بدیم، حالا چه در امریکا چه در اروپا یا در هر جایی که دارن تشکیل میشن. سوال بود که ائتلاف رو با کی و چی؟ فکرم تو حدی این رو من پاسخ دادم و معیار تشخیص و اندازه‌گیری از دید تاثیرگذاری و مشروعیت واقعا همینه که الان میگم تا چه حدی تاثیرگذار هستن در فرایندی که در داخل ایران میگذره. مثلا شما اگر بگید که اگر این اقدامات در خارج از مملکت حمایت بسیاری از نهادهای کلیدی جامعه سیاسی دانشگاهی نمیدونم دانشجویی کانون وکلا یا نویسندگان زندانیان سیاسی چهره های معروف کنونی رو داشته باشه، خب قطعا این افراد میتونن این ادعا رو بکنن که صدای همیهنانشون هستن و یه مشروعیتی دارن. و اگر این وجود نداشته باشه و مقدار کدوم ادعا میخوان بگن که مائله هستیم یا بله هستیم، پس یه مقداری ارتباط مستقیم به اون اعتمادیست و در اصل اعتباریست
یا مشروعیتی است که به آنها میدید. مفهوم کلاسیک ائتلاف در بحث سیاسیش یه معنای خاصی داره. افراد با هم ائتلاف نمی‌کنن. افراد میتونن با هم یک گروه همصدایی ایجاد بکنن. احزاب هستن که به منظور اجرای یک طرح مشترک با هم کارشون یکی میکنن، برای اونجا که اکثریت صادر نمیتونن به دست بیارن و با بیشون کارشون کنن. و چون استفاده غلط از واژه ائتلاف یک انتظار بیجایی رو ایجاد میکنه، ما باستی درک این که اصلا منظور چیه از این که الان این هشتگ ائتلاف اینقدر جا افتاده چیه. من این مقدارم بازیهای جمهوری اسلامی در این نظره نمیدم راستی، برای اینکه یه چیزی رو میخوان جا بندازم که از دیده غلطش نشدنیست، در که نشد بگن دیدید بمیشه و باز بگن که اتفاقه میتونه اپوزیسیون نمیدونه. حواستون به اینم باشه در جا اما اولا صحبت چی رو میکنیم؟ بعضی از تشکلات داخل ایران هستن، بعضی تشکلات خارج از ایران هستن. یکی از دوستان این مسئله به درست اشاره کرد که ارتباط بین دو طرف و مدام باید باشه. اگر ارتباطات شما بتونیم امروز راحت تر بکنیم یا گسترده تر بکنیم، اگر بخش ارتباطات اینترنتی رو بتونیم حل بکنیم که روش داره کار میشه، خب قطعا خیلی بسیطر و بهتر میشه ارتباط دو طرف داشته باشه. اینا کمک خواهد کرد به وجود اومدن این زمینه همکاری. تعریف منم در این ائتلاف این هستش که هر سازمانی، هر جریانی با هر ادعایی اینو قبول داشته باشیم که زمان برای رقابت در آینده سیاسی کشور خواهد. الان اکنون وقتی زمان رقابت نیست و هر کدوم از این جریان‌ها یا مدعیان سیاسی این رو درک نکنن، یعنی تو باب نیستن. مرتب اینو کی میتونه بشونه؟ من البته میتونم بشونه، مگه نگفتم 40 سالی گفتم؟ ولی کجاست که عوض شده؟ کجاست که الان یک فاکتوریست که تابعا نداشت؟ ما همه متحدین، فکر نکنید که کشور ما رو میتونید تیکه پاره بکنید یا تجزیه طلبات فاکتور جدی نیستن. باز دوباره کردیتش رو به همین مردم باز کنید. پس بنابراین راه و هدف مشخصه. لوازم کار رو باز البته پیدا کرد، تهیه کرد، تقویت کرد. و این دوستان هم یک کار جمعی است و در آن واحد تقسیم کار، در آن واحد تقسیم کار. و آنچه که من دارم انجام میدم در این مرحله و ادامه خواهم داد در همین راه، در این زمینه و هماهنگ شدن صدای تمام اینفلوئنسرهای موجود، از علی کریمی ببینید تا نازنین بولدی ببینید تا مسیح علی‌نژاد ببینید تا خوب ریزاد که در بین خودشون کار کشتن میکنن، خوب هم دارن انجام میدن. اینه که این همصدایی رو لاغر بین همدیگه داشته باشید که به نظر من داریم. منتها خب یا اولو تیم فدت فرو ها اونجا هم خواهیم رسید فدت. ولی فراتر از اون ماها کارمون تشکیلات ایجاد کردن یا فراهم کردن یا رهبری و تشکل ها نیست. حامی و مشبق این تشکیلات و رهبری درستشون البته که خواهیم. پس بنابراین چنل کردن این انتظار بیشتر بایستی در رابطه به همین تشکل‌ها بیشتر برگرد در این مرحله. ببینیم از دو خارج نیست. Either they get the message or they don't. برای که زمین زمانی اگر بخواهیم روش بذاریم it cannot take forever. تا همین یکی دو ماه را آینده بایستیم تکیم باشم. البته من مطلع هستم که خب خیلی دیالوگ تا بار بایستیم تلاش شده که ببینن چی بوده میتونن به این کار برسن. ولی از نظر زمانی رسیدیم به یه مرحله کریتیکال که بالاخره این هفت ادرس در کی کوئسشن که الان جامعه میخواد و اگه در این مورد دفتر بکنید you have plenty of time to think about there's no excuse anymore. بنابراین هر کار بار راستش اگه از من بپرسید نسل کلونی واقعا یک نسل از هم نسل دیگری قبل از خودشون متفاوت تره و اولین چیزی که فکر کنم رسانه ها میتونن کمکی باشن در درک خاص نسلی که حتی ادبیاتش متفاوته و از ادبیات نسل خودم چه برسه به نسل پدر و مادرانمون و بروز شدن نسبت به این خاص و ادبیات اولین قدمه در این که این دیسکونکت دوباره ریکونکت بکنه و ما اگه بخواییم مکسیموم نیروها رو در خدمت این نسل قرار بدیم قبل از هر چیز حرفش رو بفهمیم و من نمیخوام قضاوت بکنم که آیا رسانه‌ای هستن که بیشتر میفهمن یا کمتر میفهمن، فقط به عنوان یک سوال کریتیکال میام میگم که با درک نکردن خواستشون و ادبیاتشون از قابل عدم تا باز بروز بشین نسبت به خواست این نصف و پروژه که میخواد بره چون آینده دست اینا پر و تقویتشون نسبت به خواسته هاشون این امر بسیار کلیدی است و ترجمه این خواسته رو فکر کنم رسانه ها اولین خط مقدم این اطلاع رسانی هستن به بقیه کسانی که دنبال میکنن روی نقطه و تفاوت رسانه های ارگنایز با سوشال میدیا که خب اینی با دیکودی در اون سلف ایمیج و راک دست کنن رسانه ارگنایز اگه صحبت میکنین از زی ایدیتوریال کانتنت و انالیسیس و چه چیزی رو واقعا مطرح است و اینا و تشخیص اون چیزی که موضوعیت داره با چیزی که نداره و خیلی مهم، یعنی فقط اطلاع رسانی نیست، یه یعنی نظر در اون دیرکشن خاص جامعه پیش رفتن هستش و تفاوت بین کلاسیک میدیا از اپوستو به میدیا که در راستای یک کاری که به هر حال نمایان به جنبه سیاسی داره در اون قالب بتونن مؤثر تر پیش کنن چون اونم یه نوع ریلنس میدیاتیک رو برمیزد مردم داخل نسبت به بعضی رسانه ها که عکس رو بله منفی دارن به خاطر اینکه فکر رو رسانه ها اصلا حرف اصلیش رو کاورش نمیدن خودش رو میرن این موضوعی رو موضوع رو کن که اصلا موضوع اونها نیست به طور مثال
You know, if we reward good behavior and discourage bad behavior, let me simplify the question. مثلا اگه بحث حاشیه‌ای رو یه دفعه خاطر بندازن که باز دوباره موضوع پرچم باشه رو خورشید روش باشه نباشه تو اینجا زندانیان سیاسی که در حال در سرحد اعدام شدن هستن استفاده بکنیم redirect the priority و چیزی که موضوعیت داره و چیزی که بحث حاشیه‌ای است عمر مثال they need to hear from if one of those influencers says the right thing say bravo اگه کسی خواست نفاق افکنی بکنه یکی از قیافه من خوشش نمیاد یکی از قیافه مسیح خوشش نمیاد یکی از قیافه اون یکی خوشش نمیاد بگه that doesn't fly don't attack encourage unity reward good behavior put aside bad behavior free speech is free speech ولی خفتشی هم لازم هست بزن we will not tolerate divisive discourse That's betraying the sacrifice of people like Mahsa. You agree?
Yes.
We have to be strong. We have to have the guts to say the right thing at the right time. We still maintain our opinions. I mean, we have to reward the right stuff. That is, any empowerment as Kojamiya. How do we get incentivized? شما اگه مثلا بگم یه مقاله پوینت ایمپکتفول برسید و تو این به اصطلاح بخوام بگم the culture of social media how many likes or retweets you get that's an indication, right? ما به فرم کلاسیکش این ابزار رو قبلا نداشتیم یارو میرم بالای منبر خیلی مظلم میخوام آمین میگم هر دلیوری رو میگم ولی در مقابل اساسش دو measurable response پاش میشم میرم پیدارش امروز شما نمیتونید یک حرف رو جا به جا بزنی و یه ریسپانس نگیری خب use that power now at your disposal و این زودتر وادار خواهد کرد when you say enough has been done well the tools now exist to keep people in check. We are watching you. We know what you're up to. You cannot hide behind any curtain or just have pretensions on paper. We ask you to deliver. This is our ask. Can you or can you not deliver? Here, we understand it's not easy. You need our help. You need our contribution. You need our support. Fine. But it's a two-way street. Don't take this for granted anymore. Right?
That discourse, that dialogue, به نظر من will accelerate the process of به وجود اومدن تشن. بلکه تا به حال we're operating in some kind of a bubble. دیسکورس های اینترنال گروه فلان هر کدوم تو کامفورت زون خودشون آپریت میکردن، چه چپ چپ چه راست راست چه میانه، همدیگر رو نتونستن هیچ وقت درد کنن چون هیچ وقت چلنج نشدن که by the way it's not just us agreeing, people demanded. الان دیگه جای به قول فرانسوی ها فوپا با میستر نیست و the jury's out there. You're now on stage, it's time to perform. هدف من این هستش که اونجایی که جامعه امپاور میشه از اون پاورش استفاده بکنه برای اون انتظاراتی که داره از کسانی که سری کارا رو بس انجام بدن که از دست یک فرد عادی فراتر میره و خارج میشه. حالا میتونه کار تخصصی باشه، میتونه یک کار مدنی باشه، میتونه یک کار سیاسی باشه، ولی از یه دفعه ده تمام این ها به خاطر منفعت جامعه است. خب جامعه کیه؟ تمام مردم هست. مردم صداشون امروز داره نصافر میشه و بنابراین این اون فکتوریست که تا به حال نبوده که بخواد اون ضرب العجل رو یا اون فشار لازم رو بر تمام این تشکل‌ها و نهادهای سیاسی بیاره که مدعی زیاد بودن و هیچ وقت جوابگو یا پاسخگو در عمل نبودن. الان معیار پاسخگویی و دیمند هست برای اندازه گیری که باید امروز اگه جواب منو ندی هر ادعایی که بخواید داشته باشی داشته باشی. You have become irrelevant. Because you have failed to address my ask. That's your power. Use it. Use it to the maximum possible level. You know, if we reward good behavior and discourage bad behavior, let me simplify the question. مثلا اگه بحث حاشیه‌ای رو یه دفعه خواهم بندازم که باز دوباره موضوع پرچم باشی رو خوشی روش باشه و نباشه تا اینجا زندانیان سیاسی که در حال در سرحد اعدام شدن هستن رو سرم کار بکنیم redirect the priority و چیزی که موضوعیت داره با چیزی که بحث حاشیه ایست امانه مثال they need to hear from if one of those influencers says the right thing say broad اگه کسی خواست نفاق افکنی بکنه یکی از قیافه من خوشش نمیاد یکی از قیافه مسیح خوشش نمیاد یکی از قیافه اون یکی خوشش نمیاد بگن that doesn't fly. Don't attack. Encourage unity. Reward good behavior. Put aside bad behavior. Free speech is free speech. ولی خفتشی هم لازم هست بازم. We will not tolerate divisive discourse. That's betraying the sacrifice of people like Mahasa. You agree?
Yeah.
We have to be strong. We have to have the guts to say the right thing at the right time. We still maintain our opinions. I mean, we have to reward the right stuff. That is, really, empowerment as Kojami. How do we get incentivized? شما اگه مثلا بگم یه مقاله پوینت ایمپکتول برسید و تو این به اصطلاح خواهم بگم the culture of social media how many likes or retweets you get that's an indication, right? ما به فرم کلاسیکش این ابزار رو قبلا نداشتیم. یه رو میرم خلاه منبر خیلی مزرم میخواهم آمین میگم هر دلیوری رو میگم ولی در مقابل اساسی از نو مجرمال ریسپان پاش میشم میرم پیکارش. امروز شما نمیتونید یک حرف رو جا به جا بزنید و یه ریسپانس نگیرید. خب use that power now at your disposal و این زودتر وادار خواهد کرد when you say enough has been done but the tools now exist to keep people in check. We are watching you, we know what you're up to, you cannot hide behind any curtain or just
pretentious on paper, we ask you to deliver. This is our ask. Can you or can you not deliver? Here, we understand it's not easy. You need our help. You need our contribution. You need our support. Fine. But it's a two-way street. Don't take this for granted anymore. Right?
Yes.
That discourse, that dialogue, به نظر من will accelerate the process of the وجود اومده به تشکر. بلکه تا به حال we were operating in some kind of a bubble. Discourse های internal گروه فلان هر کدوم تو comfort zone خودشون operate میکردن. چه چپ چپ چه راست راست چه میانه هم دیگر رو نتونستن هیچ وقت درک کنن چون هیچ وقت چلنج نشدن که by the way it's not just us agreeing, people demand that. الان دیگه جای به قول فرانسوی ها فوپا با میستر نیست و the jury is out there. You're now on stage, it's time to perform. هدف من این هستش که اونجایی که جامعه امپاور میشه از اون پاورش استفاده بکنه برای اون انتظاراتی که داره از کسانی که سری کارا رو بس انجام بدن که از دست یک فرد عادی فراتر میره و خارج میشه. حالا میتونه کار تخصصی باشه، میتونه کار مدنی باشه، میتونه کار سیاسی باشه، ولی از یه نقطه تمام این ها به خاطر منفعت جامعه است. خب جامعه کیه؟ جامعه مردم هست. مردم صداشون امروز داره نصافه میشه و بنابراین این اون فاکتوریست که تا به حال نبوده که بخواد اون ضرب العجل رو یا اون فشار لازم رو بر تمام این تشکلها رو در حال سیاسی بیاره که مدعی زیاد بودن ولی هیچ وقت جوابگو یا پاسخگو در عمل نبودن. الان معیار پاسخگویی و دیمن هست برای اندازه گیری که این روز اگه جواب منو ندی لورن هر ادعایی که تو باید داشته باشی داشته باش. You have become irrelevant because you have failed to address my task. That's your power. Use it. Use it to the maximum possible level. The only thing that I have said and I've defined from 1980 when I was starting, what I'm committed to and where's the end of my political mission in life, which is reaching for the day that people finally go to the polls and vote their final choice of the future government. Which means that my commitment to transition and helping the process of forces, knowing of course and telling you guys that I can't do this alone. And that's why I need to have the spirit of teamwork, which is why 2 years ago I brought a new vision to the table and saying that پیمان نوین is based on خرد جمعی و کار تیم only because I think that the best interest of Iran in the future is for us to gravitate away from being individual centered and go towards making it systems, which means institutions matter, not individuals. People come and go. و این رو بتونیم نهادینه بکنیم تو کشور. That's the vision. But during the transition, of course, there needs to be critical leadership, the appropriate mechanisms, and the coordination of both. I realize that, I'm cognitive of that. And therefore, the connectivity between those from the inside component, filling the void post-collapse, of the regime together with those from the outside in direct dialogue with them could form that transitionary mechanism. I referred to this earlier in our conversation today of what's the function or the purpose of a transitional government. I don't know if I have yet the formula for the best way for its creation, but we can posit the question, it's a necessity that everybody realizes whether it is for purposes of domestic consumption or international consumption. Because there has to be something they consume. One thing that makes it even more important for all of us to be extremely wary of the importance of a democratic process is because the biggest obstacle we have had citizens facing an extremely ruthless, repressive totalitarian system was their use of force. And the fact that a process of national reconciliation involves allowing for those who want to defect from this regime to join the people, namely military and paramilitary forces, to reduce the cost of political change in our country and try to minimize as much as we can human loss, and at the same time avoiding a crisis scenario of anarchy as opposed to controlled implosion. If you put yourselves in the shoes of the military or paramilitary who are on the verge of looking for the best moment to join the people, and we are, and we are receiving more and more messages from them every day, there are still two elements that have yet to materialize and become concrete. Precisely, beyond the scenario of change, the representation of that transitional force and the kind of international support that will be for. Without these two key conditions, no matter how disillusioned the military and paramilitary forces are, it's not enough for them to abandon ship and find terra firma on the other side. They'll be stuck in no man's land, and once they leave, they're committed, and if you're not ready for that, that would catastrophically fail. What could be even worse, because this is the ideal scenario, by the way, but we could have worse scenarios developed that are unwanted but plausible. One of them is the absence of a democratic alternative process. And to try to preserve order and integrity in our country and avoiding civil war, we may face scenarios of some kind of a coup, military or not. If it's the military, most of them better. But if it's the military, it's not the same. Because we cannot afford a scenario of failed state leading to another type of dictatorship which would put the idea of democratization way, and for years we'll have a, God forbid, a Pinochet style or Argentina style junta or Franco style regime. And it would be such a shame because we're so close. We're so close to this. You address the question of the borderline between intervention and support. In that discourse, I've been saying for years that you have your most natural agent of change in that country, the people themselves. But the people themselves need support. They can go forever on the streets, risking life and limb every single day, and hold the fort until the cavalry finally arrives. به قول خودمون مشتبه بعد از ترگ شهرام خواهد بود که دیتیز کنید. خب, that's where the world can change. Because if they're dilly-dallying, as a barbian began, we're going to put more sanctions on Iran, yet we want to still negotiate over the nuclear issue, that's confusing, that's deflating, and at the end of the day, it doesn't get us closer to where we want to be. So, the quicker, when I say we, I mean we, the Iranian part of it, before our ask from the international community coming today, we have to put some deliverables on the table. In this phase and the post phase. It has to be representative. It has to be tangible. It can't just be a thought on paper. We have to see it, at least get an idea of it, because that is something that will get traction. That is something that could ultimately get support. So it goes back to everything else we have discussed primarily at the beginning of this meeting. Where are we at now, and how can we get there? And if we have the appropriate script written, with the right agents of delivery put together and assembled, with the support of the people that gives them legitimacy to talk on their behalf on the international scene, we can finally say that we have arrived. And they will have a counterpart to talk to, that only the regime and its representatives. That's what we're trying to get in this phase. And if we are successful in this phase, it will make our job easier to find a formula for the other. And so, This is really where we are at this point. So our ask for their support doesn't require the kind of intervention that may lead to the idea that we are asking them to do the job for us. No, but give us the appropriate resources, means, access, for instance, internet access, whatever is being done on that department, and so on and so forth. And as simple example. And this is really our ask at this point. And I don't think that وقتی که همین الانمون شعار خیلی مشخص دارن میدن به دنیا میگن ما میخوایم شما دخالت داشته باشید، نه که در دخالت در مسائل داخلیمون برامون تصمیم بگیرید، دخالت به مفهوم اینه که سپورتمون بکنید، یا با ما هستین یا با اینا هستین، تکلیف خودتون مشخص کنید، راحت بدونید با چی طرفیم. Right? And we're getting there. I think we're really getting there. Unfortunately, I'm optimistic that what is beginning to become now a process where there's a massive rethinking of their policies and strategies vis-à-vis Iran as a result of the last 2 months. And we have seen that in Germany, we have seen that with the European Parliament, we have seen that in the case of the Canadian government. It's just the beginning. We have to make sure that we keep this momentum alive and make it more and more an example to follow. I think Europe's energy dependency is one of the prohibitive elements, because Russia at this point is the main supplier of gas, and unless Iran becomes the alternative, but the question is which Iran, there's always going to be that trump card that Russia can use to blackmail Europe into not going beyond a certain point, that geopolitical game that has been played. America has much less dependence in that sense, and Erdogan doesn't have the same consideration that Europeans might have, whether they act as a bloc or not. But I don't think that the smartest use of what the alliance of the West to keep in check the other game that is being played is being exercised to its maximum capability. When I see of what's happening in the Ukraine, and after all, Iran's complicity with the Russians in suppressing the Ukrainians brings another dimension, that the Iranian issue is not just a regional issue. It does have a global impact after all. And fail to see that the Moscow-Tehran axis is really the issue that they should be most concerned with, and they are not looking at it the proper way. We have a problem in terms of assessment and analysis. So a lot of effort is going into trying to argue the fact that you're not looking at the problem the right way. And that the ask that Iranians have today is no different than the ask that the South Africans have vis-à-vis apartheid in their country, or what Lech Walesa had to face vis-à-vis Jerusalem at the time of them still being behind the Iron Curtain. Or all of this support, international support that came that put an end to this type of regimes. And I find it a bit awkward that America has trapped itself into what I believe is a false narrative about the U.S. and its impact in the region, because we can tell much more about the negative impact of the British or Soviet or Russian influence in the region much before America was an issue. Of course, I'm sure this is not an issue that everybody agrees with. I'm just venting my own sentiments here. But the point is this. The point that I have in Europe is a bit the overall policy of their respective governments since the revolution has been that your entire premise from the get-go has been wrong in terms of the expectations from the Iranian regime, because it is all anchored on an expectation of behavior change. Now, during the Cold War, we had two diametrically opposed blocks with their own vision of the world and ideology or philosophy. The communist bloc and international socialism or communism versus free enterprise, human rights, free world in the West, and that's the world in which we're living. In the earlier mid-20th century onwards, since the end of the Second World War. But it was actually beyond plausible, proven that these diametrically opposed world could coexist to the point of even having military treaties with each other, controlling nuclear armaments and salt, mat, as an example. And my argument was from the get-go that, look, you are dealing with a regime that its sole purpose and its DNA is exportation of a religious ideology with the goal to overtake the whole world and assimilate itself. To use the Star Wars allegory, it's like the Borg trying to assimilate. I see that sort of attitude. Even if you were to give them survival guarantees, politically speaking, that's not good enough for them. It might buy them time, but they won't stop at that. It's a zero-sum game. It's either them or you. That's it. There's no room for compromise. There's no logic or rationale for be good boys and behave and come back to the negotiating table. That's not the way they look at it. So therefore, all your policies of carrot and stick and sanctions to bring them back to the table was a waste of time and resources, and Iranians in the meantime had to pay the price of being victims of the consequences of sanctions. Because the purpose of sanctions, if any, should have been weaken the regime to the point that it implodes and regime change being the right solution. But because there was some screw-up in Iraq, it gave the concept a bad name. Just because you screwed up there doesn't make the idea the wrong one. So if you redirect the narrative as a book, oh my God, we did the wrong thing. No. The ask of the Iranian people today is man by dictator. We want an end to this regime. In what other way can they show it to you? That's the ask of the people. From any government out there, be on our side. And if that mandates government to say we will support that, we're not asking, by the way, that any government makes it a matter of state policy that our policy is regime change. That's not what we are asking them to say. What we're asking them to do is support Iran and empower them. They'll make the decision. We already know what it is. And that may, in that sense, make it more realistic for them to say, if we're doing anything, that's what the people are asking. We're supporting them. We're not deciding for them. We're not sending a military intervention to take down one dictator and then do whatever they did there, which was, to me, a big mess to begin with. And at the end of the day, it serves the interests of the regime much more than... But that's a separate discussion. Back to the Iranian issue. The ask today is that, today, not 50 years ago, not 70 years ago, today. That's the ask of Iran. And there are two ways to answer it. You either ignore it, or you address it. Simple as that. So, I don't care if it's the US government, or the British government, or the French government, or any other government out there. If they recognize that this is the way Iran is going right now, and if you fail on anticipating that this regime could, in fact, collapse, and you have no plan for an alternative, it is irresponsible of you not to at least have some kind of a policy if that was broken, as opposed to, let's be fixated on this regime and how we can negotiate it. We have to redirect this narrative, because I think they are hooked on the wrong one, and tell them what's the real story. And that's a lot of advocacy, a lot of lobbying, and this is where we come back to the instruments that can make the voice of our compatriots back home and that of the diaspora resonating much more and more and more in that. The reason I'm on this tour today is to help raise funds for an organization called NUFDI, which is the National Union for Democracy in Iran, and that's precisely the thing that I'm trying to do in terms of exerting the kind of representation. Unlike some other groups that have been influential that are, I don't think, representative of what the Iranian people want, and be an instrument to finally bring it to a point that policymakers and decision makers become more sensitive to that requirement and ask and demand, and that's part of the dynamics of what will bring policymakers and governments to be more understanding of, and at the same time more responsive to, the expectation that our compatriots have. And if they want to validate it, all they have to do is to listen to the people on the streets. And people from inside who say, yeah, that's what we want. And so the more we offer them the voice, the information, the data, the analysis, so they don't misinterpret it in foggy bottoms or Pentagon or wherever, it will, in my opinion, lead to a better formulation and assessment of the real situation in Iran, what the people want, and ultimately leading to what would be, in our interest, the better policy from a foreign policy standpoint. And I will end up by saying, look, there can be indeed win-win solutions. But we also could say, what's lose-lose? And only the Iranian regime would benefit. So, you prefer to not address the issue leading to a lose-lose, or would you rather have a win-win and realize that the day of this regime is over? And the more you show today that you stand with the people, the quicker you get to that win-win scenario, and we will all remember those who helped us at the time of the struggle, right?
Yeah.
We have to make sure they understand that.